الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين و لعنة الله على اعدائهم اجمعين. راجع به پاسخی که بزرگان اصول فقه از اون شبهه معروف داده بودند مطالبی نقل شد، ملاحظه فرمودید، و به نظر ما هیچ کدام از اون جوابها اون معضل رو و اشکال اساسی رو حل نکرد بر اساس مبنایی که خود آقایون دارند. من نکته‌ای که شاید بازم اشاره کرده باشیم عرض کنم که این موضع سلبی که ما در مقابل این آقایون داشتیم معناش این نیست که حالا با یه نگاه خوشبینانه نتونیم دفاع کنیم. ببینید، یه دفعه کسی ظاهر عبارت اینا رو نگاه میکنه و اشکال میگیره، اما یه دفعه لباس دفاع از این جوابها به تن میکنه و سعی میکنه حالا با کمی سوبسیدم که میده دفاع کنه. لذا من این تذکر رو مناسب میبینم که حالا در ادامه‌م اشاره کنیم که این موضع سلبی ما الزاماً به این معنا نیست که جوابها نمیشه اصلاحش کرد، ولو با سوبسید، با تصرف تو عبارات. مخصوصا این جوابی که شیخ داد دیروز حتما ملاحظه کردید، ایشون فرمود که گاهی وقتا دلیل ما برای حالت دوم که بهش میگیم زمان شک هیچ بیانی نداره، نه بیان سلبی داره نه بیان ایجابی. مثلا اجماع داریم که مغبون حق فصد داره. خب اجماع که میدونید زبان که نداره، مگر روی جمله خاصی همه رو همون جمله اجماع رو بیان کنن که بهش میگن اجماع معقددار. یه وقت اصطلاحشون که اگه این تو باشه، بله خود اون معقده حکم روایت پیدا میکنه و اطلاقگیری هم میشه بکنی، اما معمولا میدونید اجماعات مطلب اجماعیه اما عین عبارت رو متن خاصی بسته نمیشه، به این میگن اجماعی که معقد نداره. خب حالا اگر اتفاقا مثال که داریم میزنیم مثال واقعی است، یعنی فرضی نیست، عمده دلیل در خیار قبل اجماعه، اگه لازره رو قبول نکنیم که خب خیلی ها قبول ندارن، میدونید اجماع زبون نداره، قدر مسلمش فوره، اما غیر فور زمان تراخی ساکته. خب ایشون فهمود اینجا در یه همچون جاهای ما اجماع باشه استصحاب میکنیم، میگیم این آقا تا یک ساعت پیش حق فسخ داشت، شک میکنیم حق فسخش از بین رفته یا نرفته، استصحاب میکنیم. لذا اونجایی که دلیل شیخ اینجوری فرمود، خب به نظر ما این قدری میشه ازش دفاع کرد، یعنی جواب نسبتا قابل دفاعی مینماد. اما ما یه اشکال کردیم که این همانی از کجا به دست اومد که دیروز گفتیم، یا یه اشکال دیگه که این فرمایش شیخ داره دقت بفرمایید اینه که آقایون وقتی استصحاب رو در احکام کلیه قبول میکنن خیلی بیشتر از اینها میرن جلو، یعنی اینا قید نمیکنن اونجا که دلیلمون اجماع باشه یا اجمال داشته باشه. الان فقها در بحث ذبیب استصحاب میکنن، یعنی اگر انگور کشمش بشه، بعد بذاریم جوش بیاد، میگن استصحاب میکنی. در صورتی که خب اینجا که دیگه اجمال نداره دلیل، دلیل ما العنب اذا قلا یحرم یا حرمه، دلیل ما اینه، این که دیگه اجمال نداره که العنب، شک دارید که عنب شامل کشمش نمیشه؟ عنب، عنب غیر کشمشه، کشمش غیر عنبه. لغت که نگاه کنیم اینا رو دوتا معنا میکنه، دوتا واژه است، ولی همینا اینجا میان استصحاب میکنن. یعنی چیزی که ما به شیخ عرض میکنیم اینه که مطابق جواب شما نباید در هر شبهه حکمیه که شک میشه استصحاب بشه، باید جایی که مثلا دلیل اون حکم اجماع باشه، به قول ایشون قصور داشته باشه، دیروز داشتیم دیگه، یا اجمال داشته باشه، گفت لاجمالهی او لقصور دلالتهی او لکون دلیل الاجماع، یه چیزی شبیه این عبارت داشت دیروز، حتما مطالعه کردید. نه، در فقه فراتر از این فقها ها ملتزمند و قبول دارن. در هر صورت بذارید دوستان دیگه رها کنیم نقل قول ها رو و ببینیم خود ما آیا به چیزی رسیدیم یا نه، آیا میتونیم اشکال حل کنیم یا باید تسلیم اشکال بشیم. این مثلا فضلا همطور که چند دفعه دیگه هم گفتم، مسئله نیست که من مثلا این اواخر بیش از 30 و چند سال از سالهای 63-64 این تاریخی که نگاه کردم تو نوشته هم تا 66ش رو دیدم، حالا قبلش هم چند وقتی درگیر بودیم. به هر حال رو این سوال شاید ده ها ساعت فکر و تأمل شده، ببینیم حاصل حالا این چند این ساعت آیا چیزی توش در میاد یا نمیاد، یا باید دست ها رو ببریم بالا و تسلیم سید مرتضی بشیم که هیچ اشکال هم نداره، به هیچ جام بر نمیخوره و نه اسلام نابود میشه نه کفر احیا میشه با این، مشکل نداره. خب اشکال قبول میکنیم و مثلا استصحابو در شبهات حکمی نمیپذیریم، ولی بهتون بگم مسئله خیلی در فقه اثرگذاره. یعنی شما تصور کنید یه فقیهی که استصحابو در شبهات حکمیه قبول نکنه به خاطر همین شبهه یا یه شبهه دیگه، با فقیهی که قبول میکنه مثل مشهور علما، خب خیلی وقتا ما شبهه پیدا میکنیم واقعا در مسائل عبادی، سیاسی، اجتماعی، همه این ابواب فقه این بحث پیش میاد. اجمالا اثرگذار تا ببینیم چیه. ببینید ما بله بله، یعنی جایی که دلیل اجماع نیست قصورم
به خاطر اجماع نه به خاطر قصور نه به خاطر اینکه مثلا
نه دیگه تهش هم چیز نمیمونه. قطعا شیخ در مثل العنب این عبارت شامل نمیشه، ولی رفتار فقها ها شاملش میشه، اینطوریه دیگه. و اما ببینید من ناچارم یه مقدماتی رو همطور هی آروم آروم بیریم جلو. امروزی ها میگن مبانی بس، کلیات بس، فقط خواهشی که داریم دقت کنید چون شاید به این شکلم جایی پیدا نکنید. ببینید ما بر اثر کلاسی که شرکت کردیم، مخصوصا این یکی دو هفته اخیر، کاملا دیگه برامون روشن شد که استصحاب در جایی میاد که اون دلیل مبین حکم غایبه. یعنی ما اگر دلیل لفظی داریم، منظور از دلیل مبین حکم یعنی همون دلیلی که از طرف شارع وارد شده و حکم رو بیان کرده، مثل این مثال العنب اذا قلا یحرم، یا مثال مقبون حق فصل داره و هاکذا، همینطور بشینید تا زور میتونید مثال بزنید. استصحاب خوب مستحضرید، در جایی میاد که دلیل ما حضور نداره. این که میگیم دلیل حضور نداره، یه چیز دیگه هم باید اضافه کنید که عرف مفسر هم که معمولا دلیل و توسعه میده، اونم نباید حضور داشته باشه، بلا اون قبلشی که همه گفتن الاصل و اصیلون یا دلیلون حیث لا دلیله. یعنی این اضافه رو دقت کنید، جایی که دلیل حضور نداره و عرف مفسرم که دلیل و توسعه بده حضور نداره. مثلا امام صادق که فرمودن العنب اذا غلا یحرم، بعد مورد ما الان کشمشه نه انگور، خب بناست که دلیل که دیگه تو کشمش که نمیاد، چون امام دارن العنب اذا غلا یحرم. ولی اگر قرار شد عرف بیاد عنب تو این روایات رو به اعم از انگور و کشمش معنا کنه، داشتیم قبلا دیگه، بگه موضوع حب در دلیل، موضوع حب در دلیل ما یعم و زبیبه، یه چیزیست اعم از انگور و زبیب که شامل زبیب هم میشه، و بیاد اینو به حساب دلیل بذاره ها، یعنی بگه این روایت این معنا رو میرسونه. قبلا براتون گفتیم گاهی عرف مفسر میاد روایتی رو، آیه‌ای رو تفسیر میکنه به اعم از آنچه که خود کلمه، گویا کلمه رو بزرگش میکنه، گشادش میکنه. خب از شما سوال میکنم فضلای درس، آیا چنین عرفی هم اگر باشه باز استصحاب اجازه حضور داره یا نداره؟ خیلی معلومه نداره. پس اینو یه جمله در نظر بگیرید، همیشه استصحاب جایی میاد که دلیل حضور نداره. عرفی هم که مفسر دلیل باشه و دلیل رو توسعه بده، اونم نباید حضور داشته باشه، وگرنه میان به عموم عام یا اطلاق مطلق تمسك میکنیم. چرا بریم سراغ استصحاب؟ خب این تا اینجا داشته باشه. پس نتیجه میگیریم که جایی باید بریم سراغ استصحاب. ببینید اینا مبانی بحثه، من هی آروم آروم شما رو میبرم جلو تا به مقصد برسیم، آخر درس اون پشت برگه برسیم به مقصد، عجله نکنید. ببینید پس استصحاب باید جایی بریم سراغش که ما دستمون از دلیل به دلالت مستقیم یا با همون تفسیر و عرف که معمولا توسعه میده دستمون کوتاه باشه، یعنی شک کنیم، واقعا به تمام معنا شک داشته باشیم. ببینید من از شما سوال میکنم، همه رو میخوام از وجدان شما بکشم بیرون. خب انسان الکی که شک نمیکنه، اگر این انگور کشمش نشده بود ما الکی شک میکردیم؟ یا مثلا انگور یک کمی آبش، مثل چیزی که تو یخچال میذارن کمی آبش میگیره، یخچال آب میوه رو میگیره، مثلا میوه رو قدری آبش رو کم میکنه، حالا اگر یک کمی به قدری که اصلا این تغییر ناچیز باشه بازم شک نمیکنه، باید یه تغییری بکنه تا عرف شک کنه، تغییری بکنه که لذا دیگه بشم انگور نگند، مثلا بگن کشمش. منتها ببینید ما هم هرچه یاد گرفتیم تکرار کنم، این تغییر نباید خیلی خیلی سطحی باشه، نباید خیلی خیلی عمیق و اساسی باشه، درسته؟ استصحاب میشه اینه دیگه. ای که میگیم سطحی نباشه خیلی خیلی، چون اگر سطحی به این معنا باشه که به حساب نیاد، اصلا شک نمی کنیم، دلیلمون کنار نمیره. مثل اون مثالی که آقای خویی داشت، اگر مولا گفت اکرم حاضر قائم، ولی ما تا رفتیم اکرامش کنیم نشست، خب این تغییر کرد دیگه، حاضر قائم شد حاضر جالس. ولی دیروز اشکال گرفتیم که آقای خویی این چه مثالی شما میزنید، اصلا این تغییر که به حساب نمیاد. بله، یا مجتهدی که ازش تقلید میکردیم مثلا زخم معده گرفت، خب حالا زخم معده اصلا تغییر کرد دیگه، قبلا خیلی سالم بود، غذا میخورد، حالا زخم معده گرفته، شک میکنیم؟ خب تغییر کرده دیگه. اما یه تغییری باید باشه که به حساب بیاد، مثلا انگور چی بشه؟ کشمش بشه. یا در خیار قبل فور تبدیل بشه به تراخی، یا تو مثال آب نجاست بوی نجاست گرفته بود، بوش از بین بره که احتمال بدیم دیگه حکم نجاست نداشته باشه. پس ببینید در استصحاب اولا باید موضوع تغییر کرده باشه و الا ما شک نمی کنیم که، اما تغییر نباید سطحی باشه، مثالاشو زدم، و نباید خیلی عمیق باشه، یعنی اگر موضوع مقومش عوض بشه. بله، خب این که دیدیم شه استصحاب کرد دیگه، مثل اینکه مجتهدی که ما تقلید میکردیم مثلا کلن فراموشکار بشه، یا انگورمون تبدیل بشه مثلا به سرکه، یا بهتر از سرکه تبدیل بشه چه میدونم یه ماده بهش بزنیم تبدیل بشه میگفتین یه مواد آرایش. خب تغییر اساسی کرده، خب میگفتیم تغییر اساسی که بکنه دیگه این همانی بفرمایید نیست، این همانی نیست، و شما در استصحاب بقای موضوع میخواید. اینجاست که دوستان تو استصحاب قدیم مدیریت سخت میشه ها، و تا دلتونم بخواد اختلاف سلیقه پیش میاد، یعنی اختلاف نظر پیش میاد، چون از یه طرف تا تغییر نکرده باشه که خب ما به همون عموم عام تمسک میکنیم، چرا بیایم به بریم سراغ اصلا چرا شک کنیم، چرا شک کنیم؟ پس باید یه تغییری بکنه، اما این تغییر نباید آنقدر سطحی باشه که به حساب نیاد، نه آنقدر عمیق باشه که بگن موضوع عوض شد و این همانی دیگه به هم بریزه. خب اگه بریزه قضیه متیقنه میشه غیر قضیه مشکوکه، و بالعکس به قول شیخ انصاری موضوع باقی نیست، موضوع که باقی نباشه ما نمیتونیم. اگر واقعا انگور بشه سرکه و سرکه واقعا غیر انگور باشه به نظر عرف، که همینطورم از سرکه کجا انگور کجا، حالا کشمش انگور بله، اما سرکه و انگور که دیگه نمیگن یه چیزه. خب اینجا ما اگر حکم سرکه رو حکم انگور رو به سرکه بدیم هیچی، حکم بردیم روی موضوع دیگه، این که استصحاب نیست که، مثل اینکه زید عادل بوده بعد استصحاب فسق امر رو بکنیم یا استصحاب عدالت امر رو بکنیم، این که استصحاب نشد که. اینم جزء مبانی بس. پس ببینید دو تا نکته تا الان من گفتم، تا وقتی ما دلیل داریم ولو با کمک عرف که توسعش بده سراغ استصحاب نمیریم، سراغ همون دلیل میریم. استصحاب وقتی میریم که شک داریم، شکم با تغییر در موضوع پیش میاد، تغییر در موضوع هم نباید سطحی باشه که به چشم نیاد، به حساب نیاد، نه عمیق باشه که بگن موضوع به هم خورد، این همانی به هم خورد. تعبیری که داریم اینه که یه به اصطلاح تغییر میانه لازمه، تغییر میانه، نه به حساب نیاد نه مقوه موضوع عوض بشه، که آقایون میگن حالات موضوع عوض شده باشه، اینجور میگفتن دیگه تو کتابام هست. خب اینم که چیز جدیدی من نگفتم جز این که اون ارتکاز شما رو زنده کردم. یه نکته دیگه که باید توجه کنید، خیلی دقت کنید، داریم آروم آروم داریم نزدیک میشیم. ببینید این که چه تغییری مقومه، چه تغییری غیر مقومه چه تغییری اساسیه که لطمه میزنه به این همانی و چه تغییری غیر اساسیه که به لطمه نمیزنه، خب این تشخیصش با عرف دیگه. ببینید آیا عرف نگاه به حکم میکنه تا بگه تغییر اساسیه یا نگاه به حکم نمیکنه؟ یادتونه شاید مثلا 2 هفته 3 هفته پیش بود که تو همین بحثا که داشتیم میگفتیم اگر قانونگذار شارع به ما گفت که اعت زیدن درهما یا کل یومن اعت زیدن کل یومن درهما، هر روز 1 درهم بده به زید، خوب دقت کنید. بله میشناسیم زید آدم فقیریه، این آقام گفته روزی 1 درهم، نگفت زید فقیره، هیچ قیدی هم نکرد، اعت زیدن کل یومن درهما. ما 1 ماه کمکش کردیم، زید از حالت فقر خارج شد، یه پول قلمبه‌ای بهش رسید، باباش مرد، ارث رسید، پولدار شد. به نظر شما یعنی موضوع از اون حالتش، زید یه حالت داشت الان یه حالت داره، فقیر بود شد غنی، اینجا موضوع باقیست یا نه؟ حالا نمیدونیم الان هم روزی 1 درهم بهش بدیم یا دیگه نه، دیگه موضوع عوض شده، موضوع عوض شده. ببینید عرف به نظر ما فقر رو با اینکه فقیر بودن و غنی بودن از حالات آدمه دیگه، مگه نیست؟ ولی چون حکم اعت درهمن هست کل یومن، اینجا میاد فقر رو از چی حساب میکنه؟ مقومات، از مقومات حساب میکنه، برخلاف این که اگر مولا اینجوری گفته بود، گفته بود که هر وقت زید رو دیدی سلامش کن، زیدم یه آدم فقیر بی پول، ما هم هر روز سلامش میکردیم، اتفاقا باباش مرد، ارث خوبی بهش رسید، پولدار شد. نسبت به سلام، ای که طرف فقیر بود پولدار شد یا پولدار بود فقیر شد، نسبت به این حکم وجوب سلام باشه، عرف از چی میگیره؟ از حالات میگیره. یعنی حالا فرض کنید مولایی هم نباشه، یک قرینه داشته باشیم که مثلا از پولدارا بدش میاد میگه سلام نکنید، این چیزا رو بذارید کنار، هیچ قرینه ای نداریم، فقط ما از مولامون شنیدیم که گفت اعت زیدن، این سلم علا زیدن کل ما لاغی تهو، هر وقت دیدی ملاقاتش کردی سلامش کن. خب حالا فقیرم بود اون موقعی که به ما گفت، الان وضعیتش عوض شده، پولدار شده، خونه‌شو عوض کرده، ماشین عوض کرده، چیکار کرده نمیدونیم، واقعا الانم مولا دوست داره ما سلام این آدم بکنیم یا نه، شک داریم. اینجا از حالات حساب میشه. یعنی ببینید اینو میخوام عرض کنم، مطلبی قبلا ما گفته بودیم این رو، که اساسی بودن و غیر اساسی بودن تغییر در موضوع که بنا شد داورش عرف باشه، عرف یه نگاه به حکم میکنه که بگه اساسیه یا نه. اینطور نیست که هر تغییری رو گفت غیر اساسی همه جا بگه و هر تغییری رو گفت اساسی همه جا بگه. میخوام نقش عرف رو روشن کنی. خب اینم یکی از مبانی بحث، بذارید کنار اون دوتا مبنایی که براتون توضیح دادیم. نکته دیگه اینم از مبانی، ببینید این یه کمی دقیق من عرض بکنم بعدم رو برگه تحویلتون بدم. ببینید این که میگیم در استصحاب باید موضوع باقی باشه و تغییر اساسی نکرده باشه، این همانی زمان شک با زمان یقین موضوع عوض نشده باشه، با همین توضیحاتی که دادیم، آیا این همانی به ما هو موضوع حکم، یا نه کاری به ما هو موضوع حکم نداریم. یه مثال بزنم، نگرانم نشید، این توضیح میخواد. ببینید وقتی انگور کشمش میشه و حالا تو مثالی که آقایون زدن میگن کشمش و انگور، اینا از حالاته. یک کمی انگور آبش کم میشه میشه کشمش، و الا بنا نیست که چیزی عوض شده باشه. ببینید این که بگیم وقتی استصحاب درسته که کشمش همون انگور باشه، یعنی خارجن عرف این دوتا رو یکی ببینه، یا عرف بیاد بگه همچنان که عنب موضوع حکم بود، زبیب هم موضوع حکمه. یعنی بیاد به ما هو موضوع باید بگه یکیه، نه فارغ از اینکه موضوع حکمه بگه یکیه یا یکی نیست. اگر بگیم به ما هو موضوع باید یکی باشه، بهتون بگم فضلا، اشکال سید مرتضی بر میگرده. چون اگر به ما هو موضوع یکیه، دیگه نیاز به استصحاب نیست که، چون بلدید که رابطه موضوع با حکم چه رابطه ایه؟ رابطه علت و معلول دیگه. اگر زبیب به ما هو موضوع حکم همون انگوره، مگه میشه دیگه ما شک کنیم؟ اگر احراز کردیم عرفاً زبیب به ما هو موضوع حکم باز انگور یکیه، خب معناش اینه که حکمش هم یکیه دیگه، استصحاب نمیخواد که. نکته‌ای که فضلا باید دقت کنیم اینه که ما اینجا دنبال این هستیم که انگور همون زبیب است، زبیب همون انگور است یا نه، اما نه به ما و موضوع حکم. و الا موضوع حکم ما که دلیل حکم بیان میکرد چی بود؟ عنب بود، نه زبیب به تنهایی بود و نه مایه امول عنبه و زبیب بود. اونی که موضوع بود فقط عنب بود و زبیب هم غیر عنبه از نظر موضوع حکم، چون دلیل رفته رو عنب. تکرار میکنم، فرضاً بر این است که مفهوماً مستاقاً لغت رو نگاه کنید، زبیب رو یه معنا براش میکنه، عنب رو یه معنا میکنه، ولو در خارج که میرسد میگه انگور و زبیب نزدیکترین دو چیز به همند، به طوری که زبیب همان انگور است جز این که یک مقدار بگید آقا حالتش تغییر کرده. اگر بخوام از این مثال بریم بیرون، مثل مجتهدی که فرض کنید حالا بیهوشش کردن میخوان عملش کنن، ما شک کنیم که تقلید از این آدم الان درسته یا نه، میگه که مجتهد در این حال که بیهوش باشه، مخصوصا بیهوشی موقت، حالا اگر رفتاشه تو کما بگیم مثلا حکم مرده رو داره، شک کنیم تغییر شاید اساسی باشه، اما صرف بیهوشی، اونم بیهوشی موقت برای عمل، میگه این از تغییرات غیر اساسیه. لذا اگر شک کنه واقعا میشه در حال بیهوشی ازش تقلید کرد؟ بالاخره جای شک که داره، ممکنه بگیم مجتهد باید با شعور باشه، چه بسا اگر الان شعور داشت همین الان نظرش عوض میشد راجع به مسئله، ما چه میدونیم؟ یا از این روشنتر اونجایی که میگن آیا اجازاتش باطل میشه یا نمیشه، آیا با این بعضیا معتقدن باطل میشه اجازاتش، دوباره باید اجازه بده، آیا اجازاتش باطله یا نه؟ اگر باطل باشه در این چند ساعتی که بیهوشه مجازها نمیتونن از اجازه این مجتهد استفاده کنن، بکنن هم نافذ نیست، تا دو دفعه که هوش بیاد اجازه شو تجدید کنه، مجازان از طرف ایشون میتونن اعمال اجازه بکنن، معزونین میتونن اعمال اذن بکنن. خب حالا اگر شک کردیم، ببینید، خب اگر گفتیم ایشون همان است به ما هو و موضوع حکم، که دیگه استصحاب نمیخوان، چون بما هو موضوع حکم با خودش میاره. ما باید خارجاً به عرف بگیم آقای عرف ما یه حکمی داریم به نام جواز تقلید، این حواست باشه. تو روایت هم اومده که باید از مجتهد تقلید کرد. خب قدر مسلمش هم مجتهد زنده با شعور غیر بیهوشه، اونی که هوشش به جاست. این مورد شما همون شخص میدانی البته با توجه به جواز تقلید یا نه؟ حالا یا میگه همان است یا میگه همان نیست یا چه کار میکنه؟ شک میکنه. مطابق نظر آقایون اگر شک کرد، اگر گفت این همان نیست، این دو جا استصحاب نمیشه، فقط یه جا استصحاب میشه، اونجایی که بگه این همان است. ببینید اون وقت یه نکته‌ای که اینجا هست، این دیگه از مبانی نیست، در واقع ادامه همینه. ببینید باید یه جور بشه ها که عرف اگر ما استصحاب نکنیم بگه یا فلان تو بلا تنقض یقین به شک عمل نکردی، بلکه نقض یقین کردی به شک، خلاف امام صادق عمل کردی. اینم استصحاب اینه دیگه. یه وقت تو کلمات میبینید دوستان گیجتون نکنه که این لا تنقض برای چی پیدا شد. ببینید اینا میگن چون ادله استصحاب خطاب به ماست، فرمایش امام صادق خطاب به مکلفینه. امام صادق فرمودن، علیه السلام فرمودن، امام صادق فرمودن لا تنقض الیقینه بشه، هر کاری که من بکنم نقض یقین به یقین باشه اشکال نداره، اما اگر نقض یقین به شک شد، مثل کسی که وضو گرفته بعد احتمال میده وضوش باطل شده، به صرف احتمال دو دفعه وضو میگیره، بعضی هستن وسواسن، حالا یا اسمشون زنان احتیاط دیگه، به صرف این که احتمال میده وضوش باطل شده میره وضو میگیره، عرف به این آدم چی میگه؟ عرف میگه شما نقض یقین کردی به شک، در حالی که امام صادقت فرمودن لا تنقض الیقینه به شک. اگر موضوع عوض شده باشه نمیگه نقض یقین به شک کردی، مثل کسی که وضو گرفته بعدم یقین کرد وضوش باطل شده، اینجا میگه نقض یقین به شک کردی، اینجا میگه نقض یقین به یقین کردی و اصلا داخل در استصحاب نیستی. ببینید همیشه باید عرف مخال، اگر بخوای استصحاب کنه جای استصحاب باشه، باید جوری باشه که مخالف استصحاب رو ناقض لا تنقض الیقین به شک ببینه، یعنی بگه شما عمل نکردی به لا تنقض الیقین. کی میگه؟ وقتی این همانی محفوظ باشه. اگر این همانی محفوظ نبود نمیگه نقض یقین به شک کردی، عرض کردم میگه نقض یقین به یقین کردی. خب اینا مبانی بس معلوم شد. ببینید من از شما سوال میکنم، یه کمی بحثم امروز شاید، یعنی خودم هم حس میکنم خسته کننده است، ولی دقت کنید. ببینید ما این وسط ها که جریان استصحاب رو گفتیم، زمینه استصحاب رو گفتیم، نقش عرف کجا بود؟ نقش عرف این بود که آیا تغییر اساسیه یا تغییر اساسی نیست، اینو گفتیم دیگه، با توجه به حکم، با توجه به حکم. بله مبنای چهارم عرض کردم، تو گفتم اینو مبنا نیست، این از نمیشه گفت مبانی، مکمل همون چیز سومه عرض کردم. ببینید که بنا شدم بخونیم، اصلا اینو قرار شد که بخونیم، این بود که این ذیل پایین صفحه نگاه کنید، صفحه 1485 منو بردی تو برگه 1485. البته من که با شما ممکنه فرق کنه دست نوشتم هست، 4-5 قد مونده به آخر. نکته ای که نباید از آن غافل شد، نه دو سه خط بالاتره. نکته ای که اون پنج شش خط مونده، نکته ای که نباید از آن غافل شد این است که حکم به بقای موضوع تو پرانتز این همانی نسبت به فرد تغییر یافته، تو مثالمون انگوری که داریم و کشمش شده، هرچند با توجه به حکم مذکور در دلیل است، حکممون اذا قلا یحرم، با توجه اون باید ببینیم این تغییر چقدر بوده، اساسی بوده موضوع باقی نیست یا غیر اساسی بوده موضوع باقیه. اما داوری افت به این همانی در مورد مصداق مثل انگور و کشمش یا پدیده خارجی مثل فور و تراخی، پدیده خارجی اولش برای اعیان، دومش برای اعتبارات مثل فور و تراخی، داوری اوف به این همانی در مورد یک مصداق یا یک پدیده، پدیده خارجی است نه بما هو موضوع للحکم فی الدلیل. چون اگر بگیم باید داوریش به این همانی نسبت به موضوع حکم دلیل باشه، این برمیگرده به کدام؟ همون توسعه موضوع در دلیل، دیگه جای استصحاب نیست. و الا اگر این باشد باز پای دلیل به میان می آید و علت بودن موضوع برای حکم و قطعی شدن حکم و نابجا بودن استصحاب، بلکه این همانی فارغ از این اعتبار و ملاحظه است. دقت شود جایی که خیلی به نظر ما باید از گرانیگاه بحثه، این ناچار همون فتعمل عربی دیگه، دقت شودی که اشاره به ضعف هم نیست، اشاره به دقته. خب اگر اجازه بدید من
خصوصا با توجه میگید به حکم باید نگاه بکنه، در این اینکه به حکم نگاه میکنه بعد میگه به ما هو موضوع، به ما هو با توجه به خارج
برگش به همون شک عرفی، اگر شکی حاصل شد به ما هو موضوع نیست، ولی اگر شکی حاصل شد به خارج.
خود یه قد ساده بود که از این قومی ها گفتن، گفته بود من 20 سال رفتم نماز جمعه قوم، بعد 20 سال فهمیدم این ذات اقدس اله که یکی از هم خدای خودمونه. خب برگه رو دارید درسته؟ امشب هم نمیگم چه کتابی، اصلا کتابی نداره این بحث، این دو صفحه رو با دقت بخونید خیس بخوره تا فردا انشاءالله.